نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتون رو با سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بکنید تا ما در بهبود کیفیت برنامه ها کمک بکنه. از شما عزیزان شنونده دعوت کنم که همچنان با بخش سوم برنامه تا ساعت 6 صبح همراه ما باشید و در این لحظه از شما عزیزان میخوام که برنامه شبهای تهران رو از رادیو تهران همراه ما بشنوید. متشکرم.
شبهای تهران
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانم‌ها، آقایان، شنوندگان و همراهان شب‌های تهران رادیو تهران. انشالله که تا حوالی ساعت 2 بامداد ما رو همراهی بفرمایید که در کنار بنده جناب دکتر علی اصغر فهیم‌فر هستند و راجع به ادامه مباحث هفته‌های گذشته و یک مبحث جدید صحبت خواهیم کرد. در هفته های گذشته راجع به رسانه های مدرن یا رسانه های نوین صحبت کردیم، راجع به مدیریت پیام صحبت کردیم و تفاوت بین رسانه های سنتی و رسانه های مدرن رو بررسی کردیم، نقش رسانه ها رو در عصر حاضر با جناب دکتر فهیم‌فر بررسی کردیم که حالا این نوبت هم قرار هست راجع به مبحث هنر و رسانه صحبت بکنیم، هنر و تکنولوژی و فناوری صحبت بکنیم با جناب دکتر فهیم‌فر، که من دیگه بیشتر از این وقت رو هدر نمیدم و سلام میکنم و خوش آمد میگم به جناب دکتر علی اصغر فهیم‌فر که مثل هفته های گذشته قبول زحمت کردند و من باعث افتخارم که بازم این هفته این فرصت رو دارم که از ایشون درس بیاموزم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به شبهای تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست ارجمندم جناب آقای مجنونی عزیز،
بزرگوارید،
و همچنین همکاران گرامیتون، و سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه خوب شما.
بزرگوارید، خیلی خوش اومدین. قرار هست که امشب چه سرفصل‌هایی رو مرور بکنیم و بهشون بپردازیم؟
بله، عرضم به خدمت شما، رسانه یکی از پدیده هایی است که از ابتدای شاید تاریخ بشریت با او بوده و در واقع واسطه است یا به تعبیری مدیومی است که ارتباط بین دو نفر و ارتباط بین چند نفر، یک جمعی با جمعی رو برقرار کرده و در طول تاریخ تطور و تحولات بسیاری رو پشت سر گذاشته و اینک به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک در واقع این رسانه‌ها به قدری متنوع شدن و به قدری کیفیت انتقال پیامشون در واقع گسترده تر شده که همه مردم رو به نوعی درگیر کرده. یعنی هیچ فردی رو شاید در کره زمین نتونیم پیدا بکنیم که درگیر رسانه‌های مدرن نشده باشه.
بله.
وقتی که به اصطلاح تکنولوژی با رسانه پیوند خورد، واقعا به یک تعبیر انقلاب شد. در این جلسه هم می‌خوایم راجع به همین صحبت کنیم، ببینیم که در رهگذر پیوند تکنولوژی با رسانه چه اتفاقاتی افتاد و سپرهایی که در حوزه رسانه شکل گرفت چگونه است و ما کجای این معادلات ایستادیم و در واقع مباحثی است که فقط مباحث دانشگاهی نیست، بلکه عامه مردم اگر از این مباحث با خبر بشند می توانند مدیریت پیام رو در حیطه زندگی شخصی خودشون و در حیطه زندگی خانواده خودشون کنترل بکنند و از این رسانه ها به طرز بهینه استفاده کنند و الا ممکنه در برخی از جاها حتی آسیب زا هم باشه. این عرض کردم در جلسات گذشته که برمیگرده به سواد رسانه آدم ها و فقط مختص ما نیست، یعنی هر فرد در کره زمین زندگی میکنه اگر نتواند رابطه معقول و دقیق و درستی با رسانه های مدرن پیدا بکنه و تعریف بکنه ممکنه آسیب ببینه، یعنی اون در واقع فرهنگ شخصی، فرهنگ اجتماعیش آسیب ببینه. بحثای ما حول و حوش این مسائل هست.
بسیار خب. اونجوری که در هفته‌های گذشته هم حالا جسته گریخته به این مبحث پرداختیم که رابطه بین فناوری‌های روز و رسانه‌ها چیست، اونجوری که بارزه و مشخصه و به قول شما اصلا مبحث دانشگاهی هم نیست و عامه مردم با اون درگیر هستن، اینه که با پیشرفت فناوری رسانه ها جایگاهی که داشتن از یک جای خیلی محدود تبدیل شد به جای نامحدود دیگه. الان میتونیم، قبلا شاید میتونستیم بگیم وسیع، ولی الان دیگه نامحدوده دیگه، چون یک رسانه میتونه کارایی نامحدودی داشته باشه، مثل خیلی از مثال هایی که در هفته های گذشته هم زدیم. و اوج تحول رسانه فکر میکنم که ظهور و بروز اینترنت باید باشه دیگه.
بله.
درسته.
بله همینطوره، یعنی در واقع رسانه های دیجیتال.
بله.
رسانه هایی که بر اساس دیجیت رقم کار میکنن و همونطور که شما فرمودید در واقع نامحدود شده، یعنی به قدری ظرفیت برای بشر امروزی فراهم کرده که واقعا انتهاش برای هیچ کس متصور نیست و اساسا پیام رو از حالت صرف خبری یا سرگرمی خارجش کرده. طرف میخواد نوعی هر بیزنسی هم میخواد انجام بده مجبوره که به این رسانه متوسل بشه. این رسانه واقعا مجموعه ساحاتی که انسان میتواند در واقع در اونها تعریف بشه رسانه اشغال کردن.
بله.
به همین اعتبار عرض کردم که اطلاع از کم و کیف رسانه ها و اینکه این رسانه ها چه نقشی در زندگی فردی و اجتماعی ما بازی میکنن برای هر فرد نه تنها مهم و لازم بلکه حیاتی است.
درست.
یعنی اگر واقعا ما درست استفاده بکنیم میتواند عامل شکوفایی ما باشه، اگر بد استفاده بکنیم و ناشناخته استفاده بکنیم ممکنه به تباهی اخلاقی در واقع درگیر بشیم. بحثای بسیار گسترده، پیچیده و میشه گفت لایتناهاست. ادبیات بسیار گسترده شد در این دوره، در این شب، در این نوبت ما میخواییم قدری به اصطلاح شکلگیری به اصطلاح رسانه ها رو مرور کنیم، به خصوص این که این رسانه ها چگونه با هنر پیوند خورد. آیا هر رسانه هنر هست؟
بله.
یا هر هنر رسانه هست؟ این مسائل رو از در واقع زمان تولد خودش، یعنی زمانی که تکنیک میاد به اصطلاح به رسانه ها کمک میکنه، ظرفیتاشون افزایش میده، از اون زمان در واقع از حدود قرن 15 بیست در واقع مورد بررسی قرار بدیم و وارد رسانه هایی بشیم که به قول شما نقطه عطفش اینترنت،
بله،
که اساساً یک تحول ایجاد کرد تو ارتباطات، و ارتباطات قومی، ارتباطات منطقی رو به ارتباطات جهانی در واقع تبدیل کرد.
یه زمانی، حالا من میگم هنر رو، شما همجوری که فرمودید هنر خودش اصلا یک زمانی رسانه بود. فکر میکنم مثلا همون دیوارنگاره های یا مثلا اونایی که در غار مثلا نقاشی هایی که اتفاق میفتاد برای انتقال پیام، بهار از هنر گرافیک نقاشی استفاده میشد به عنوان یک رسانه، درسته؟
بله،
میشه اون رو جز اولین رسانه های دونستون که هنر هم درش دخیل بود، یا اصلا هنر به مثابه رسانه بود اونجا.
بله، عرشبت که اگر رسانه رو یک واسطه قرار بدیم برای اینکه یک پیامی از فرستنده به گیرنده برسه، در واقع هر چیزی که در این ارتباط، در این فراینده نقش بازی میکنه که پیام رو منتقل کنه، ما میتوانیم رسانه به اصطلاح مدیوم یا جمعش مدیا در واقع قرار بدیم. قطعاً هنرها همشون رسانن، منتها هر رسانه هنری نیست. حالا روی این میخواییم یه مقدار بحث بکنیم. ببینید، انسان شاید اولین رسانه هایی که در زندگیش تجربه کرد صوت بود، صوتی که از دهان خارج میشد و منتقل میشد به طرف مقابل، میرسید و سبب میشد که یک به اصطلاح پیامی از فردی که این صوت رو فرستاده به گیرنده برسه. بنابراین نتیجه این قضیه چی بود؟ نتیجهش شکلگیری ارتباطات بود.
بله.
پس رسانه کارش ایجاد ارتباط بین دو یا چند در واقع فرده. اما این صوت، صوتی که حاوی یک پیامی بود، ممکن بود این صوت، صوت در واقع مثل زبان دیگه،
بله،
ما یه نوع زبان داریم اسم زبان شفاهی دیگه، از زبان وربال، بله، که در واقع کارش انتقال پیام، ایجاد ارتباطه. منتها این زبان، زبان صوتی، لزوماً مجموعه گزاره‌های، حالا به تعبیر عقلانی، نیست. ممکن طرف یه آواز بخونه، یه نوت موسیقی به اصطلاح از دهانش خارج بشه. این هم در واقع مشمول پیامه. میخوام بگم هنر از کجا شکل میگیره. هنر ممکنه در واقع وقتی یک هنرمند پیام خودش رو منتقل میکنه به طرف مقابل، ممکنه که اون پیام تبدیل نشه به یک جمله کاملا عقلانی، توجه، ممکنه حس ایجاد بکنه. ما وقتی موسیقی رو میشنویم، موسیقی پیامه،
بله، و یه پیام شخصی هم نیست،
عمومیه، و اون فردی که این رو دریافت میکنه دچار یک انفعالی میشه، دچار یک حالتی میشه، احساسی میشه،
و
حظ و بهرمندی میشه بابت این کار. نمیگه پیامه،
حتی برعکسش هم یه پیامه، حتی اگه مشمعز کننده هم براش باشه
اونم یک پیامه، اونم در واقع سبب نوع انفعال منفی در فرد میشه دیگه. میخوام عرض بکنم که به اصطلاح مثلا اگر تلویزیون یا رادیو اعلام بکنه که در واقع، قبلا هم مثال زدم، مجدد عرض میکنم، ممکنه بگه مثلا خرمشهر در فلان روز آزاد شد، خب یه پیامه که مخاطب میفهمه، میفهمه که یه اتفاقی افتاده. و منتهی مراتب یک هنرمند این پیام مستقیم رو تبدیل به یک پیام غیر مستقیم یا استتیکیش میکنه، پیام هنرمندانش میکنه، یه سمفونی میسازه یا یه موسیقی میسازه، یک شعری یا یک نقاشی از،
بله،
خب اینم پیامه. بنابراین هنرها از ابتدا در واقع در موقعیت رسانه عمل کردن. اما همه رسانه ها لزوماً هنری نیستن. مثلا تلگراف، تلگراف چیز دیگه، یک رسانه است،
بله،
درسته؟
بله، بله،
پیام رو با روش مورس از یک جایی به یک جای دیگه منتقل میکنه. اما این واجد ویژگی های زیبای شناختی و هنری نیست. بنابراین رسانه است اما هنر نیست.
هرچند بعدها فکر میکنم شاید نمیدونم ولی این حس خودمه که خیلی از شعرها و نویسندگان اومدن و از نوع نگارش مثلا یه پیام تلگرافی استفاده کردن برای یه نوع خاصی از شعر، بله. همونقدر کوتاه، همونقدر موجز و همونقدر حالا اصطلاح اونورش مینیمال مثلا.
بله ببینید جان مجنون، اگر ما اون آوای به اصطلاح نواختن مرس رو گوش بدیم، بله. ریتمه،
بله.
خودش نوعی موسیقی، اگر بخوایم این گونه چیز بکنیم در واقع خودش هم موسیقی است، اما موسیقی به معنای مصطلحش نیستش.
بله.
و خب حالا اینو که شما فرمودید من اطلاع نداشتم، ولی اینکه این سبب شد یه اتفاقاتی بعدش روی شعر، نحوه شعر بیفته،
من حس خودم اینه که این اتفاق افتاده بود. نمی‌سنه تو قسمت موسیقی هم همونجوری که شما فرمودین، حالا اصطلاح جزایی بود که خود مرسه خودش بر خود این تلگراف دستگاه و اون ملودی که ایجاد میکنه خودش اینو موسیقیه. خود موسیقی همیشه یه پیغامی داشته دیگه، مثلا ما موسیقی سرخپوستی داریم که هر کدوم از حالا نواهایی که داره یک پیامی رو منتقل میکنه دیگه،
بله.
که بعدها البته در همه جای جهان این موسیقی اومد تبدیل شد به موسیقی کار یا موسیقی جای اتفاقات دیگه که هر کدوم پیام مستقلی رو ارائه میکردن. راجع به موسیقی سرخپوستی بخشی رو بشنویم، برمیگردیم. این پیغامی هم که موسیقی ها منتقل میکنن شاید از طریق این موسیقی هم به ما منتقل بشه. موسیقی جذاب و زیبایی است این موسیقی حالا سرخپوستی، که خب سازهای سرخپوستی هم همه میشه گفت که برگرفته از طبیعت دیگه و صدای طبیعت رو انگار بازگو میکنه و شاید به نوعی پیام طبیعت رو به گوش با انسانها میرسونه. سازهای کوبه‌ای و سازهای دیگه که حالا در موسیقی سرخپوستی استفاده می شده و استفاده می شود احتمالاً، حالا در فکر می کنم موسیقی های اقصانقات جهان هم از سازهای سرخپوستی استفاده می شود در برخی از موسیقی ها و اون نوا رو در دل موسیقی های مدرن هم می تونیم بشنویم. راجع به این صحبت داشتیم می کردیم که هنر رسانه است، اما هر رسانه ای به خودی خود نمی تونه که صرفا هنر باشه یا هنری باشه. با جناب آقای دکتر فهیمی فر صحبت میکنیم. آقای دکتر، راجع به موسیقی که داشتین صحبت میکنیم، شما در این فاصله داشتین با هم گپ میزدین، راجع به اون اعلان قرمز هم داشتین میگفتین که مثلا خودش هم یه پیغام بود، یه موسیقی بود و یه پیغامی رو منتقل میکرد. من به این داشتم فکر میکردم که حتی نورها هم از یه جایی به بعد تبدیل شدن به یه پیغام دیگه، مثلا نور قرمز تبدیل شد به پیغام همین خطر مثلا که حالا یا گردان بود، نور قرمز گردان بود یا هر چیز دیگه، یا نور آبی یا هر چیز دیگه. و چقدر همه چیز هنرهای دنیا، از هنر نقاشی، هنر موسیقی، هنر آواز و سایر هنرها، چقدر از این دید که بهش نگاه میکنیم همشون رسانن و جذاب.
بله همینطور هست که میفرمایید. خب ببینید، انسان برای این که بتواند رابطه خودش رو با طبیعت برقرار کنه، طبیعت رو بشناسه و طبیعت رو فراموش نکنه، مجبور به نشانه گذاری هست.
بله.
و این نشانه ها هم نشانه های بصری، هم نشانه های شنیداری، هم نشانه های لمسی. یعنی شما وقتی مثلا یک مجسمه رو لمس میکنید، نوعی ادراک در واقع لمسی به شما میده، نوع ادراک، نوعی در واقع تبدیل به معرفت میشه. یا یک چیزی رو میبینید مثل علامت قرمز مثلا در چهار راه، خب به شما این پیام رو میده که مثلا اینجا باید بیستید، یا علامت بره. سبز، رنگ سبز، چراغ سبز، این که راه بره. عرشبت که تمام دنیا به نوعی نشانه است، این رو در واقع نشانه شناسا روش تاکید دارن. و انسان به خاطر اینکه بتواند نظمی بده در ذهنش و این ادراکات رو دستبندی بکنه، مجبوره که نشانه گذاری بکنه. هنر جزو اون دسته از دستاوردهای بشری که همش نشانه است، اما این نشانه هم از طریق گوش قابل ادراکه، هم از طریق چشم قابل ادراکه، و هم از طریق لمس و حتی سایر چیزها که حالا بیشتر چشم و گوش مطرح هست. و اینکه خداوند خلقت رو به گونه آفریده که هر جایی نگاه میکنید نوع موسیقیه. این موسیقی فقط از طریق شنیدن قابل ادراک نیست. حالا بحثمون رفت روی موسیقی، خانم یوسفی که خودشون تحصیلاتشون توضیح میسه باید بیشتر مشارکت بکنن. عرضم به خدمتشون، موسیقی عبارت است از ملودی به علاوه ریتم، یا نغمه به علاوه ریتم، یا ضرب آهنگ حالا اگه بخوایم چیز بکنیم. و خب نوع ضرب آهنگی که اتفاق میفته یا ریتم، نظام ریتمیک، سبب تولید دستگاه ها میشه دیگه، دستگاه ها مختلف و اینها و ملودی ها و اینها. میخوام عرض بکنم که این موسیقی است که از طریق چیش قابل شنیدن، از طریق گوش. قابل ادراک. اما شما به هر جای طبیعت نگاه بکنید نوع موسیقی می‌بینید، ولی موسیقی منجمد، یعنی ریتم می‌بینید. یعنی نوع یک مثلا رشته کوه رو نگاه می‌کنید، می‌بینید گویی یک ریتم داره. به معماری همینطور. جالبه که استاد پیرنیا که از بزرگترین معماران دوره معاصر بودند، وقتی وارد مسجد، وقتی وارد میدان نقش جان در اصفهان میشن، نوع تقسیم بندی هایی که چیز داره به اصطلاح این دیواره های مسجد داره، میگه این شوره، میگه دستگاه شوره. یعنی نحوه تقسیم بندی و تکرار اون سطوح یک نوع موسیقی، اون موسیقی منجمده. یعنی خداوند چون خودش زیبایی مطلق، تو مباحث فلسفی وقتی بحث میشه خداوند عین زیبایی است، نه که زیبا شده باشد. بنابراین وقتی متجلی میشه، منیفست میشه در جهان، این زیبایی خودش رو بروز میده در همه چیز. و هیچ چیزی نداریم در دنیا مگر اینکه زیبا باشه. اما این زیبایی چیز داره، به اصطلاح کم و زیاد داره. اینجاست که ما با ادراک سطوح مختلف از زیبایی نوع ادراک به اصطلاح زشتی رو میکنیم یا نازیبایی رو میکنیم.
نازیبایی
و الا هیچ چیزی به اسم نازیبایی یا زشتی مطلق وجود نداره. یعنی چیزی که در اون هیچ ریتمی وجود نداشته باشه
نداریم،
هیچی نداریم. یعنی هیچ، ممکنه ریتم، ممکنه ریتم بیاد پایین، ضعیف بشه، ناکوک باشه، اما ریتمه. و این ریتم اگر درست انجام بشه، خب انسان به شدت به اسلام متاثر میشه. یه آیه‌ای داریم در قرآن بد نیست، میگه خب ببینید صدای همار وقتی گوش میکنیم ریتم داره دیگه.
بله.
حالا وقتی گوش میکنیم دقیقا ریتم داره، ولی خداوند، خدای سبحان در قرآن میگه این به اسلام خیلی گوش رو اذیت میکنه. چرا؟ چون ریتمش ریتم درسته نیست. اتفاقا یکی از موسیقیدانهای معاصر برداشته اینا رو برده دور گراف و وسایل فنی خودش یه چیزایی رو پیدا کرده بود. چرا؟ که خداوند در قرآن میفرماید ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، در واقع صدایی که گوش رو اذیت میکنه، بدترین صداها صدای در واقع حمار هست. اینو بردش رو ریتم و اینا رو وقت در آورده، اون ریتم مشکل داره. بنابراین این چیزی وجود نداره، چه بصری، چه شنیداری، چه لمسی که ریتم توش نباشه. ریتم یک موتیف یا شاید یک عنصری اینجوری بگیم هست، یا دیده میشه اون عنصر یا شنیده میشه، که در یک توالی منطقی این تکرار میشه و این خوشایندی ایجاد میکنه. شما یک ماشین رو یک جای پارک بکنید، یه ماشین رو در یک محبت میخوام اینطوری عرض بکنم پارک بکنید، عرض شود که خب یه احساسی دارید. اگر این ماشین مثلا 10 تا باشه کنار هم بگونه پارک بشه، این نظمی که توی این 10 تا ماشین یکسان، البته یعنی ماشینی که منظم چیده شده باشه و یک رابطه زیبایی بین اینا باشه، این خوشاینده برای انسان. توجه فرمایید،
همون هارمونیه دیگه.
هارمونیه، ریتم در واقع نتیجه هارمونیه. وقتی ما میگیم اثر هنری، اثر هنری یکیش هارمونیه. هارمونی یعنی چی؟ یعنی هماهنگی بین عناصری که ما در اثر هنری به کار میگیریم. اگر این هارمونی جهتدار باشه، درست چیز باشه، خب تبدیل به یک ریتم میشه، ریتم خوشایند میشه. توازن هست، تعادل هست و بافت هست. همین ها در واقع موسیقی خداونده که بر عالم در واقع فرستاده شده و انسان وقتی اینا رو نگاه میکنه فطرتاً دچار تسعید روح میشه و براش خوشاینده.
واقعا هم توی طبیعت که داشتیم اشاره میکردیم، صدای پرندهی که حالا به مرغ حق هم معروفه و حالا جغده یا هر چیزی که شبیه اینه، قشنگ اگر بخوایم در خطوط حامل موسیقی بنویسیمش، در اون میزان‌ها قرارش بدیم، اون میزان کششه، میزان سکوت بین نوت‌ها، دقیقاً انگار که یک نوازنده این رو یا آهنگساز اینو ساخته و دقیقاً همون با همون ریتم دقیق و درستش سر جاش. شما میتونی حدس بزنی الان که مثلا این صدا اومد، صدای بعدی چند ثانیه بعد قرار اتفاق و همون موقع اتفاق میفته، چون انگار این ملودی نوشته شده است.
یه نظام ریاضی پشتش دیگه. یعنی در واقع خب فارابی هم که اولین کتاب در این حوزه رو نوشت در قرن چهارم به نام موسیقی کبیر، در واقع ریاضیدانن اینا و در واقع اون نوتای موسیقی رو بر اساس اینها چیز کرد و اینهای زمانی تو حتی تو اوضاع علمیه تدریس میشده.
من به شنوندا بگم صدای پرنده هایی که دارن میشنون از شبهای تهران داره پخش میشه، ناراحت نباشه، ما چون راجع به صدای پرندگان و طبیعت صحبت کردیم الان زیر صدای من شما داره پخش میشه.
بله.
فکر نکنم پنجره باز شده پرنده ها اومدن تو اتاقش.
بله، بخوام عرض بکنم که واقعا خب ریاضی هم همینطور، یعنی اینها جز مهندسی عالمه، جز مهندسی خداونده که همش زیباست. یعنی ما چیز غیر زیبایی نداریم، چیز غیر زیبا زمانی اتفاق میفته که اون نظمه توش نباشه. یعنی اون هندسی که خداوند طراحی کرده برای این فضا اون خلل پیدا بکنه. کی نوع این کارو میکنه؟ انسان. میاد این نظم هستی رو به هم میزنه. خب طبیعت زیباست، این نظم هستی وقتی به طبیعت خورد، با طبیعت برخورد کرد، آلودگی ایجاد میشه، آلودگی صوتی، آلودگی خاک، آلودگی آب ایجاد میشه و از دسترس میره. اگر انسان مطابق با نظمی که خداوند برای آفرینش مقدر کرده عمل کنه و شاکر باشه